أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في العظيم أرواهنا بتراب مقبره الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. فهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما را با معرفت امام زمان اللهم خدا منور بفرماید، مجلس را مورد لطف و رضایت و عنایت و دعای خاص حضرت قرار بدهد که برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اشاره کردیم که در دار دنیا بر اساس حکمت الهی یک نوع روابط و اختلاط و آمیختگی بین جبهه حق و باطل هست. این نکته اول. عرض کردیم این ارتباط و آمیختگی هم بسیار ارتباط وسیع و گسترده و جدی است، به طوری که دستگاه شیطان قدرت وسوسه کردن و نفوذ کردن در جبهه حق رو پیدا کرده. همیشه هم همینطور بوده، یعنی امکان این که راه پیدا بکنن، تحریک بکنن، وسوسه بکنن، افکار رو تغییر بدن، حتی احساسات جامعه مؤمنین رو تحت تأثیر قرار بدن، در دار دنیا برشون فراهم بود. خب این آمیختگی سنگین و وسیع هم موجب انتقال صفات و اخلاق و امثال اینها میشه. این چیزی که ما الان کاملا مشاهده میکنیم در زندگی جمعی خودمون، به خصوص در دنیای معاصر که دستگاه شیطان یک تمدن وسیع همه جانبی به پا کرده، تمدنی که لایه‌های عمیق داره، گسترده است، برای همه عرصه‌های زندگی ما تدبیر میکنه، برنامه داره، برای از امان تولد تا هنگام مرگ، از بچه قبل از تولدش برنامه‌ریزی کردن چجوری به دنیا بیاد، بعد از تولد چجوری بچه جوری به مهد کودک سپرد بشه تا دوران اشتغالش و پایان اشتغال و دوران بازنشستگی و دوران کهنسالی و خانه‌های سالمندان و بعدم به قول خودشون اتاق مرگ و تجزیه شدن و ایزوله انسان. برای همه دوران زندگی ما یه برنامه و تدبیری در نظر گرفتن نسبت به پوشاک ما، خوراک ما، مسکن ما و سایر زوایای زندگی ما تدبیر کردن. خب دنبال این هم هستن که نفوذ کنن، ما رو هم تحت تأثیر خودشون قرار دادن، ما هم مثل اونها زندگی بکنیم، مثل اونها نسبت به دنیا بیاندیشیم، مثل اونها تدبیر بکنیم معیشت خودمون رو. دنبال این هم هستن و بهشون اجازه هم داده شده. میبینید ما تحت نفوذ فرهنگی اونها قرار گرفتیم، یه نگاهی به دور و بر خودمون بیاندازیم، خودمون رو با 100 سال قبل مقایسه کنیم، کاملا پیداست که اونها نفوذ کردن و در دایره‌های مختلفی از جامعه ما، حیات اجتماعی ما رسوخ کردن. ما مثل اونها لباس میپوشیم، مثل اونها درس میخونیم، مثل اونها فارغ التحصیل میشیم، مشاغل اجتماعی مثل اونها، خیلی چیزهای دیگه‌ای که میبینیم، مثل اونها خانه میسازیم، مثل اونها تغذیه میکنیم و سبک درمانمون همه چی با اونها مشابه شده، یعنی همون نفوذ دیگه. مثل اونها حمل و نقل داریم، مثل اونها ارتباطات عمومی داریم، با همون سبک و همون شیوه. حالا این بحثای جدی و دقیقی داره، نمیخوام اون بحثا رو طرح بکنم، ولی به جمله میبینید یک معاشرتی است. این معاشرت مبدا انتقال فرهنگ، انتقال روش زندگی کردن، انتقال از کنن الگوهایی که اونا برای زندگی خودشون درست کردن، انتقال این فرهنگ ها شده. ما هستیم و یک چنین اختلاط وسیعی که البته همراه با حکمت تو همین آمیختگی هم هست که برای کفار امکان اصلاح فراهم میشه، برای مؤمنین امکان رشد مهیا میشه. ملاحظه فرمودید خدا متعال در قرآن یک تعبیر لطیف و سنگینی به وقتی داستان فرعون و تسلط فرعون رو بر قوم حضرت موسی بیان میکنه که یدبرون ابناءکم و یستحیون نساءکم، فرزندان شما رو، پسران شما رو ذبح میکردن، دختران رو زنده نگه میداشتن. بعد میفرمد و فی ذلکم بلاء من ربکم، این یه ابتلاییست از ناحیه پروردگار شما، شما رو داشت تربیت میکرد، تدبیرتون میکرد. خیال نکنید از دست خدا زمام امر خارج شده بود. و فی ذلکم بلاء من ربکم، عظیم، یه ابتلا عظیمی از ناحیه پروردگار شما بود که این ابتلا به رشد شما ختم میشه. از دل همین ابتلا هست که رشد قوم حضرت موسی پیدا میشه و مهیای مراحل بعدی میشن. پس در این آمیختگی یک رشدی برای جامعه مؤمنین هست، در این سختی ها امکان شکوفایی جامعه مؤمنین فراهم میشه از یک طرف، و از یک طرف هم امکان اصلاح و خیر برای جبهه کفار فراهم میشه نمدانی دوم. و البته اونایی که مسیر کفر رو انتخاب میکنن با اینکه مجبور نیستن، خدا متعال اونا رو امداد میکنه، امداد اونها دیگه به نفعشون نیست، اونها از این امداد استفاده خوب نمیکنن، میتونن برگردن کفرشون رو تبدیل به ایمان بکنن، ولی اگه برنگشتن نباید تلقی کنن این فرصتی که در اختیارشون قرار میگیره، این دولتی که بهشون داده میشه، این دولت دولتیست به نفع اونها، این طوری نیست. انما نملی لهم لیزدادوا اثما، این املا املاییست که منتهی به ازدیاد اسم و گناه اونها میشه، اونها گناهشون متراکمتر بشه. خب حالا این آمیختگی با همه این حکمتهایی که داره اصل که بنا نیست که برای همیشه بمونه، باید با یک برنامه ریزی این آمیختگی و اختلاط به تفکیک ختم بشه. پس که این دستور مبارکه بینینه خدا رضا از این داستان تفکیک گفتگو میکنه تا انتهای سوره که به وضوح توضیح میده که دیگه دو تا جریان میشود، یک جریان خیر البریه است، یک جریان هم جریان شر رو بریه، اونها میشن بهترین ها، اینها میشن بدترین ها، و دیگه در دو فضایی که دیگه با هم دیگه مساس و ارتباطی هم نداره. خب حالا این تفکیک چجوری واقع میشه و مأموریت های ما تو این دورانی که دوران آمیختگی و اختلاط جبهه حق و باطل است چیست؟ این رو در همین سوره هست که این خدا متعال توضیح میده، میفهمد که لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین، کفار و مشرکین، کفار اعم از کفار اهل کتاب و مشرکین منفک نمیشن. از چی منفک نمیشن؟ عرض کردیم بعضی فرمودن یعنی از سنت علامه بزرگوار طباطبایی، از سنت هدایت الهی، خدا اینا رو رها نمیکنه، حرف بدی نیست. این یه بیان در توضیح آیه است. حتی بیانهای دیگه هم از 5-6 تا معنا برای این آیه کردم. عرض کردیم شاید مرادهای این باشه، کفار و مشرک، کفار هم از کفار اهل کتاب و مشرکین از مؤمنین منفک نمیشن،
همونی که در آخر سوره دو دسته جمع کرده من بود ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين اولئك هم شر بريه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير بريه. پس مردم دو دستن در این تقسیم بندی، مؤمنین و کفار. کفار هم از کفار اهل کتاب و مشرکین یک طرف هم، یه طرف هم مؤمنین هستن. این کفار منفک نمیشن، یعنی انفکاک از جبه مؤمنین پیدا نمی کنن. اونا دنبال این هستن که تسلط بر جبه مؤمنین پیدا کنن، یک امت واحده درست بکنن که اون امت واحده امت زلال باشه، امتی باشه تحت مدیریت اونها. به تعبیر دیگه یک دستگاه کفر و شیطان پرستی و دنیا پرستی است، یک دستگاه ایمان به الله و خدا پرستی. این دو تا دستگاه از جدا نمیشن. کفار مشرکین از جبهه مؤمنین انفکاک پیدا نمی کنن الا به چه وسیله ای؟ حتی تحتی عمل بشنن. تا اونجایی که بیانه به سراغ اونها میاد، این بیانه ای که جبهه مؤمنین و کفار را از هم جدا میکنه چیه؟ اشکر این رسول من الله یتلو صحفاً متحرک یا کتبون قیمه. رسولیست از طرف خدا میاد، این رسول با یک مأموریتی میاد، با یک دارایی ها و امکاناتی میاد. اولا رسول من الله هست، این نکته مهمیست. اگر کسی رسالت الهی نداشته باشه، امکان این که بتواند این اقدام بزرگ را انجام بده نیست. اینجور نیست که اینجا هر کسی خودش پا در میان بذاره بخواد جبهه مؤمنین رو مدیریت کنه، هدایت بکنه. این شدنی نیست. رسول من الله باید باشه. این حدیث نورانی رو در تحف العقول نقل کردن و مهربانی از وجود مقدس امیر المؤمنین خطاب به کمل فرمودن. حالا ببینید بیان ایشون رو، بیان نورانی است. در اواخر اون بیان نورانی از دفت کنن یا کمل، اگر در روی زمین نبی نباشد، لولم یظهر نبی، اگر کسی که از طرف خدا آمده و خدای متعال او رو با خبر کرده، اخبار غیبی در اختیار اوست، دریافتایی از عالم غیب داره، لولم یظهر نبی و کان مؤمن تقی و کان فلرض مؤمن تقی، اگر نبی نباشد از طرف خدا، دریافت خبری نکرده، یه مؤمن با تقوایی هست روی زمین، لکان فی دعائه الی الله مخطئاً و مصیبا، اگر خودش از طرف خودش شروع کنه مردم رو به طرف خدا دعوت کنه، یه راهی برای خودش درست کنه. چون دعوت کردن قواعد داره دیگه، چجوری مردم رو دعوت میکنه، به چه اعتقاداتی، به چه اخلاقی، با چه مناسک عملی، نرد میکنه چقدر کار سخته. اگر خودش شروع کنند مردم رو دعوت کردن، کان مخطئاً و مصیبا، کمل این خطاکار یا حسابی به واقع کرده، کدام یکی از این دوتا؟ حضرت فرمودن که خودشون جواب دادن، بل و الله مخطئاً، به خدا قسم که این خطاکار اشتباه میکنه، راه درست نمیره، حتی ینسبه الله لذلک و یا عقله له، تا خدا متعال رو نصب کنه این کار. اگر خدا متعال رو نصب نکنم و او اهل برای این کار نکنه، هر کسی از طرف خودش گمان کند که میتواند مردم رو دعوت بکنه، این مخطئ. به صلوات هم بکرستم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بازم برای سلامتی بودی مقدس امام زمان هم با امید را و خدمت گذاران با آسمان مقدسی شما زمان بزرگ حضرت فرمودن بل و الله مخطئاً حتی ینسبه الله لذلک و یعتله، فرمودن یا کمین ان الدین لله فلا یقبل من احد القیام به الا رسولا او نبی او رسولا. این یه امرش مربوط به خدا متعال و قبول نمی کند از کسی که قیام کند به او الا اینکه یا رسول باشد یا نبی باشد یا وسیله رسول و نبی باشد. بعد فرمودن یا کمل هی نبوتون و رسالتون و امامت. این سه چیز هست. این سه تا منصب الهی است. مقام نبوت، مقام رسالت، مقام امامت. و لیس بعد ذالک، بعد از این مردم دو دسته میشن. از این دو حال خارج نیست. الا موالین متبعین، یا موالات دارن تبعیت میکنن، و یا این که نه، و یا آمهین مبتدعین در حیرت و نابینایی و کوری و بدعت میگذارن. از این دو خارج نیست. بنابراین بعد فرمودن که انما یتقبل الله من المتقین، خداوند از متقین قبول میکنه. تقوا در اینجا یعنی چی؟ یعنی کسی خودش به جهت شانه زیر بار نداره. اگر خدای متعال رسولی قرار داد، به او رسالتی داد و او رو اهل برای این کار کرد، یا نبیی یا امامی، اون رو هم دارن اعلام کنن، بعد از این باید تبعیت کنن. یعنی راه مستقلی نداره، کسی حق نداره مستقل از انبیا، مستقل از اولیاء الهی دعوت بشه. خدای متعال چنین اجازه‌ای به کسی نداده است. پس اناعت بکنید، اول نقطه‌ای که هست اینه، این آمیختگی که بین جبهه حق و باطل تو دنیا وجود داره که خیلی هم پیچیده است، بر اساس روایت ما از قبل از این عالم هم شروع شده، تو این دنیا ادامه داره و بعد تا دوران ظهور و بعد در قیامت این تفکیک به مرحله نهاییش میرسه، تفکیک جبهه ایمان و کفر، منفک شدن اونها از اون شدت تعلقی که دارن و میخوان تحت سلطه خودشون داشته باشن جامعه مؤمنین رو، این با رسول آغاز میشه. اوست که تفکیک میکنن. این رسول چه کار میکنه؟ رسول من الله، از طرف خدا آمده، مأموریتی داره. این حدیث نورانی در نظر مبارکتون هست، ملاحظه فرمودین، شخصی مولایی داشت، تصمیم گرفته بود در قتل او، فرار کرد از مولاش، آمد نظر امام صادق، شکایت کرد با این خواهد بی جهت من رو قتل برسانه. حضرت فرمودن برو سلام من رو برسون، بگو امام صادق فرمودن به خاطر من گذشت کنید. این برمیگشت به در طرف مولای خودش، این کسی از اهل بصیرت، از اونایی که متوسمن تو سیمای شخص عواقب و سرنوشتشون رو میخونن، دو متوسمینه، این شخص رو دید، نگاه کرد، گفت کجا میبینی؟ من هرچی نگاه میکنم، این چشم، این دست، این پا، همه میگیدن به طرف مرگ رو ترکت میکنم، این مسیر، مسیر شایسته نیست. گاه زبانت رو ببینم، نگاه کرد، گفت یه مأموریت رو این زبان به کوه بزنه، کوه متلاشی میکنه، خیالت راحت بشه. رفت پیش مولاشو، همین که دید بساط فراهم کرد، گفت خودت با پای خودت آمدی. با قبل از اینکه حالا منو به قتل برسونه، یه حرفی دارم، امام صادق سلام الله علیه سلام رسونه، گفت من رو درسته، گفت خدا آقا فرمونه مفرده، از بیان خودشون من رو از بیان خدا آقا شده میدم، گفت من مجازت رو طرف میکنم، آزادت هم میکنم در راه خدا بگیم. ببینید مأموریت یعنی این، از طرف خودش هرچی هم بیاد حرف بزنه خاصیت نداره. وقتی اون مأموریت رو به انسان میدن، این زبان زبانی میشود که نفوذ پیدا میکنه. اون کسی که میتواند تو عالم جبهه حق و باطل رو از هم جدا بکنه، اون رسول نیست. این رسول رو وقتی میفرستن، همراه با این امکاناتی میفرستن، صحف مطهری بهش میدن، کتب قیمه ای به اون میدن، که حالا اینو حتی این صحف مطهر به قرآن تفسیر شده، کتب قیمه به اون آیین پایداری که قوام جامعه انسانی به اون تفسیر شده، به امام هم تفسیر شده صحف مطهر، کمون که در آیات دیگر قرآن هم همینطوره. فقط والذی ارسل رسوله، خدا میتونه این پیغمبر رو فرستاد، اولا رسول اوست، دوم این که با اون امکاناتی همراه کرد، به الهدا و دین الحق، یه هدایتی رو، دین حقی رو با اون همراه کرد. این هدا و دین حق قرآن هست، دین الهی است، در روایات هم دیدید در کافی تفسیر شده، همون امره و بالبصایت العلیمه، و دین حق همین ولایت، بالبلایت العلیم، ولی دین الحق، دین الحق همین ولایت امیر المؤمنین السلام. اون میتونستم همراه با کتاب، همراه با ائمه، و باید تولدی ایدک به نصره و بالمؤمنین رو رها نمی کنن. مثلا اولا باید رسولی باشه، از عالم غیب بیاد با یک رسالتی، با یک اخباری، با یک صحفی، کتبی، بعد با اوصیای این وقتی میاد، او شروع میکنه تفکیک کردن. چجوری تفکیک میشه؟ یکی با علیه مایاته، تلاوت و اقداماتی که انجام میده، نتیجه این تلاوت که هست، این تلاوت کتاب یه معنای گسترده ای داره دیگه. یک معناش همینه که این آیات رو تلاوت میکنه بر مردم، تلاوت رسول و تلاوت ما فرق میکنه. و وقتی پیغمبر تلاوت میکند عالم متحول میشه. این نکته اول. پس این تفکیک جبهه حق و باطل که یک ارتباط گسترده‌ای دارن در اساس حکمت تو این عالم با هم آمیختگی پیدا کردن، باید هم باشه، این اتفاق میفته. اما چجوری اتفاق میفته؟ با یه رسولی. تا اون رسول نیاد، تا با صحب مدهره رو نخانه، تا بینات نیاد، اونا صفحشون رو جدا نمیکنن، اونا مدعی تمامیت هستند. شیطان رها نمیکنه جبهه حق و باطل. فقط با رسول هست که شیطان مجبور میشود، شیاطین مجبور میشن جبهه خودشون رو تغییر بدن و تفکیک بکنن. رسول من الله یتلو صحفاً مطهرا فیها کتب بین. بعد صحبت از یه بحث دیگری میکنن که بعضی از بزرگان مفسرین اینا رو به یه جا برگرد میدن. یک بحث این از تفکیک جبهه حق و ایمان و کفر است، یکی هم تفرقه. و ما تفرقاً در این اوتول کتاب، اوتول کتاب اونایی که بهشون کتاب عطا شده که اما از اهل کتاب هستن، کتاب برای همه آمده. این کتابی که برای همه آمده یه عده اهل کتاب هم یه عده اهل کتاب نیستن. اونایی که کتاب براشون آمده در امم گذشته اینا تفرق کردن من بعد واجهات من بیانه، تفرق اونا هم بعد از بیانه بوده. یک تفرق بس به یه تفکیک، اینا یک چیز هم. بعضی مفسرین بزرگوار هم اینجوری گفتن، گفتن که تفکیک و تفرق یک چیزه. قرآن یه مطلب رو داره بیان میکنه، این امت کفارشون از مسیر هدایت منفک نشدن الا بعد از بیانه. عمر گذشته هم همینطور بوده، کتاب برشون می آمد، بعد از آمدن کتاب تفرق می کردن. ولی حالا این یه بحثیست پردامنه، جاش مجالش اینجا نیست. ولی شاید داستان تفرق غیر از داستان تفکیکه، یک پیوستگی و اتصالیست در خود جبهه هم بین جبهه هست کردم ایمان و کفر. این اتصال، این پیوستگی باید به تفکیکی منتهی بشه. این با رسول اتفاق میفته، یک تفرقی است که در امت اتفاق میفته، اینم بعد از که رسول میاد. معمولا اون تفرقی که در امم هم اتفاق میفته بعد از رسول بر سر وسیع رسول بود. رسول میامده، تا رسول بوده دوره هم جمع بودن منافق و مؤمن. وقتی این رسول از دنیا میرفت کار به وسیعش پیشه تفرقی اتفاق میفته. اونی که محور ائتلاف امم هست اوصیا و ائمه علیهم السلام هست. در بیانات معصومین علیهم السلام خوندید به ولایت کم علمنا الله معالم دین ما و اصلح ما کان قصدا من دنیا و موالات کم تمت کلمت و عظمت النعمت و طرفت الفرقه. ظرفیت امام هست که ظرفیت ائتلاف یک امته. اوست که حبل المتین است که ما گفتن دور او جمع بشید تفرق نکنید. محور وحدت که میتواند امت اسلامی رو به یک وحدت برسانه امام منصوب از قبل خداست. این در از کتاب و رسوله. کتاب و رسول میان صف مشرکین و کفار از مؤمنین جدا میشه. درون جبهه مؤمنین اون کسی که میتونه این جبهه رو منسجم بکنه، مؤمنین قول او به وحدت میرسن. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. او رشته اتصال همه به خداست و ظرفیت این رو داره که همه رو دور خودش جمع کنه. چون ایجاد الفت که کار عادی نیست، هر کسی بخواد خودش محور ائتلاف بشه که شدنی نیست. یه ظرفیتی باید داشته باشه که تواند قلوب رو جمع کنه، هدایت بکنه. این وجود مقدس امام علیه السلام است. اون تفرقی که اتفاق میفته بعد از انبیا بر سر اوصیا انبیاست، اون حبل متین، اون رشته‌ای که میتواند رشته اتصال امت به حضرت باشه، به نبی اکرم باشه، میتونه مردم رو گره بزنه و قول او میتونن جمع بشن و دینداری بکنن. او امام هم. این تعبیر و ملاحظه فرمودید در ضمن این آیه شریفه خدای مطال میفهمد که کفار میگن که زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا. یه گمان باطلی دارن، میگن شما مبعوث نیستی، پیغمبر نیستی، از طرف خودت حرف میزنی، حرفای خوبی میزنی، یه نابغه. بهشون بگو قل بلا، قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. من دو تا شاهد دادم که بر رسالت من کافیه، یکی خدای متعال الله تبارک و تعالی، یکی این کسی که من اندهو علم و کتاب. حالا این دو تا چجوری شهادتشون کفایت میکنه؟ این سخن مفسرین توضیح دادن بیان کردن. من ارزمین میدم زیل این آیه از امیرالمومنین سلمان سوال کرد، واقعا من اندهو علم و کتاب که حضرت من هست. بعد یه جمله ای حضرت دارن، حضرت من فرمودن خود نبی اکرم از خدای متعال یه وسیله ای میخواست که وسیله بین او و امتش باشه. امت بتوانم از طریق اون به رسول برسم، بتوانم هوای رو که در محضر رسول خدا بوده دریافت کنم. چون مشکله، در روایات دیدید، در آیات هم هست، همون کدالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا. ما شما رو امت وسط قرار دادیم، شما شاهد بر مردم باشید، رسول شاهد بر شما. در روایت ملاحظه فرمودند امت وسط ما هستیم، ما هستیم که شاهد بر مردم، دیگران که شهادتی ندارن. رسول شاهد بر ماست، ما شاهد بر مردم، ما امت وسطیم، واسطه بین رسول و مردم. حضرت اون خدای متعال، وجود مقدس نبی اکرم، از خدای متعال یه وسیله خواستن که این وسیله، وسیله بین ایشون با امت باشه، امت از طریق او متصل به نبی اکرم بشه. خدای متعال وجود مقدس امیرالمومنین رو قرار داد، فهمدن اون وسیله است. آتی الوسیله ای که ما دعا میکنیم، اون وسیله ای که حضرت بخواستن برای اتصال امت به خودشون و اتصال امت به وجود مقدس از کنن نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، به اتصال امت به خدا میخواد. این رو خدای متعال در وجود مقدس امیرالمومنین قرار دادن. اون کسی که اندهو علم الکتاب، اون که همه علم الکتاب در محضر اوست، اینه که میتونه محور اختلافی که امت بشه. همینطوری کسی نمیتونه امتی رو که رسول میخواد هدایت کنه، بله امت باطل میشه راه انداخت، اما اون امتی که قول رسول شکل میگیرن، قول این دعوت، قول این کتاب، اینا وقتی به ائتلاف میرسن، همدل میشن، همراه میشن که به اون رشته الهی متصل باشن. نعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، اونه که جلوی تفرق رو میگیره. پس بنابراین یک تفرقی است در امم پیدا میشه، حتی اونایی که اوتول کتاب، اهل کتاب هم هستن، کتب آسمانی برشون آمده، فل جمله کتاب رو قبول کردن، فل جمله رسول رو قبول کردن. امت های گذشته هم اینجور بود، نمود بنی اسرائیل 73 فرقه شدن، امت من هم نجور میشن. بعد از اینکه رسول آمد، رسول رو قبول کردن، کتاب رو فل جمله قبول کردن، این برای اینکه دور این رسول بمانن و با این رسول راه رو دی بکنن کافی نیست، نیاز به یک قربه رسوایی است، یک وسیله است که واسطه بین این امت و رسول باشه. اوست که میتونه محور تجمع باشه. معمولا در امم یه تفرق اتفاق میافتاده حول اوصیا، همین که این پیغمبر رو هلن میفرمود، مردم بر سر وسیلش اختلاف میکردن، متفرق میشدن. اون جبهه نفاقی که در درون جامعه مؤمنی شکل گرفته بود، یعنی یک جبهه کفر بود، ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، اون جبهه کفر با آمدن رسول تفکیک میشن، در درون امت خودش تفرق اتفاق میفته. این تفرق بر محور اوصیات. این بیانیه دوم بعد از آمدن بیانیه تفرق اتفاق، رسول میآمد، اتفاق میآورده، صف کفار از مؤمنین، از کسایی که این رسول رو میپذیرفتن جدا میشده، ولی بلافاصله بعد از رسول دوباره تفرقی در امت پیدا میشده. حالا این هم آیات رو بررسی کردم، من به مالی احتمال عرض کردم. پس ببینید دو چیز هست، دو تا سنت، یکی تفرقه، یکی تفکیک. تفکیک بر محور رسول اتفاق میفته، ولی تفرق رو وقتی رسول آمد یه تفرق دیگه اتفاق میفته، من بعد مجاهد مجاهدین رو تفرق میکنه. اون تفرق، تفرق است که از در امت خود رسول اتفاق میفته، متفرق میشن، در محور اوصیا فقط میشه به انسجام و وحدت برسن، نمیپذیرم، امتحان سنگینی پیش میاد، تفرق بین خودشون اتفاق میفته. این در دنیای اسلام هم بوده. حضرت آمدن صف کفار و مشرکین رو فی الجمله از صف مسلمان جدا کردن، ولی بعد وجود مقدس نبی اکرم در محور وسیله حضرت تفرقی اتفاق افتاده دیگه. حسب الناس ان یدرکوا ان یقول آمنا و هم بل مفتنون، امتحان سنگینی، با این امتحان تفرق پیدا شد. خب حالا نکته بعدی که در این سوره اشاره کرده اینه، خب پیامبر میاد همه رو دعوت میکنه و با این دعوت و کتابی که پیامبر میآورد یک تفکیکی اتفاق میفته بین جبهه کفر و ایمان، که در پایان سوره این تفکیک کاملا توضیح داده میشه. بعد یک تفرقی اتفاق میفته، این پیامبر دعوت به چی میکنه؟ دعوت پیامبر به چیز میتوند؟ و ما امه همه دستور انبیاء الهی همینه، الا یعبد الله مخلصین له الدین، حنفا و یقیم الصلاة و یؤتوا الزکات و ذلک دین القیمة. چند تا دستور بیشتر نیست، به یک دستور هم برمیگرده. همه مأموریتی که پیامبر آورده میخواسته مردم رو به او جمع کنه. این دین برای کفار هم آمده، ولی کفار متفرق شدن، جدا کردن صف خودشون رو با آمدن رسول. این چیزی که رسول دعوت میکرد بهش چی بود؟ و ما امرو، مأموریتشون غیر از این نبود. و ما امرو الا لیعبد الله، دعوت به توحید شدن، دعوت به عبودیت شدن، دعوت شدن غیر خدا رو عبادت نکنن، لیعبد الله مخلصین له الدین، اخلاص در مقام دین داشته باشن. که این اخلاص در مقام دین هم حالا خودش معنایی داره دیگه. بزرگان فرمودن مأموریت اینه، و ما امرو الا لیعبد الله هم مخلصین له الدین. مأموریت این بوده عبد خدا بشن، دعوتی غیر از این نبوده، همه باید حول این جمع میشدن، مخلصین له الدین، حنفا. مأموریت چون این بوده که حنیف باشن، در مسیر اعتدال توحید حرکت بکنن، از مسیر توحید خارج نشن، انحراف پیدا نکنن، اهل صراط مستقیم باشن. این مأموریت، مأموریت چون بوده که مسیر حنیفیت رو طی بکنن. یقیم الصلاة و یؤتوا الزکاة، این یقیم الصلاة و یؤتوا الزکاة دو تا دستور اصلی است. بعد از توحید و عبودیت در ادامه می شود یقیم الصلاة و یؤتوا الزکاة. اقامه صلاة، اقامه ذکر الهی است و باید هم یه جوری بشود که از صلاة عمود الدین دیگه، وقتی نماز اقامه شد خیمه به پا می شود که همه شؤون دیگه زیر ذیل صلاة تعریف میشه. بناس اقامه صلاة بشه. اینکه در باب معصومین علیهم السلام در مأموریتاشون در اقدامی که کردن رو این دو تأکید میشه، اشهد و انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة، به خاطر اینکه طریق تحقق اون دینی که خدا بهش دعوت میکند، اون عبودیت، اون اخلاص، همین دو چیزه، یکی اقامه صلاة، یکی اداء زکات. اشهد و انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة، این اقامه صلاة و ایتاء زکات معلوم نیست در عرض بقیه فروع باشه، و الا اینجا باید بقیه فروع هم گفته میشد. تمام مردان داره یعبد الله مخلصین له الدین منفا، اونا مأموریتشون این بود که حنیف باشن، یقیم الصلاة و یؤتوا الزکات، اقامه صلاة بکنن، ایتاء زکات بکنن. اقامه صلاة یعنی خیمه ای رو پا بکنن که عمودش ذکر الله و همه زندگیشون زیر چتر صلاة باشه. جزو کسایی باشن که بی صلاة دائمون، جزو کسایی باشن که لا تهی انتجارت و مداوی من ذکر الله. اون مأموریت بوده. و بعدم ایتاء الزکات، شاید ایتاء الزکات معناش اینه. حالا کسی که اهل بندگی خداست، اهل اخلاصه، اهل اقامه صلاته، اهل ذکر الله، روابطش با مؤمنین میشه رابطه ایتاء الزکات. از یک دست از خدای متعال میگیره و به دیگران میبخشه. ارتباطش با خدای متعال ارتباط اقامه صلاته، ارتباطش با بندگان خدا ارتباط رابطه ایتاء الزکاته. که این زکات هم میدونید که عرض عریضی داره، فقط به معنی اون زکاتی که این زکاتی که در این جور موارد گفته میشه، به معنی اون زکاتی که در اون نقطه زکات واجب هست نیست. ملاحظه فرمودید در بعضی از آیات انفاق اینجوری معنا میشه، من مال در نام خون فهم فرمود معلم نام یاد کن به کل بشه. این زکات در بعضی روایات ما هست، این زکاتی عرض عریض و وسیعی داره که حالا من خیلی اهل شعرم نیستم، شب جمعه هم هست خوشم هم نمیاد، ولی حالا این مصرعش میکنم، مستحق بودم و اینها به زکات هم دادن. زکات فقط زکات مالی نیست، پیامبر از خدا متعال میگیره به مردم میدن، اقامه صلات و ایتاء زکات میکنن. اشهد و انک قد اقمت الصلات و آتیت الزکات، رابطه ما با خدا از طریق اقامه صلات برقرار میشه، جامعه ارتباطش با خدا از طریق اقامه صلاته. در جامعه اگر صلات اقامه شد، عمود دین که صلات برپا شد، مردم زیر خیمه دین دیگه زندگی میکنن، منزلشون هم میشه مسجد، ادارهشون هم میشه مسجد، همه کارشون میشه مسجد. این اقامه صلات. بعد وقتی ارتباطشون با خدا برقرار شد، ارتباطشون با مردم، ارتباطشون با هم دیگه، ایتاء الزکاته، از خدای متعال میگیرن و از طریق این داد و ستد هم روش میکنن. اصلا مسئله همینه دیگه، چرا خدایی که خودش میتواند همه را اداره بکنه؟ این سوال یهوده دیگه، میگفتن چرا ما با کسی ببخشیم که خدا اگر میخواست او عطا میکرد با خزانه نمیمونتهای خودش، خدا دست او رو نگرفته. حالا من با این اندک سرمایه‌ای که دارم بیام سرمایه گذاری کنم؟ این سوال اونها. ولی نگاه دین این است که این زکات یعنی رشد ما در همین است. ما اگر از یک دست از خدا این سوال نگیریم و با دست دیگر تحویل ندیم، رشد نمی کنیم. ما تو این داد و ستد خودمون روش میکنیم. و الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله مثلا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبت. آدمی که در راه خدا انفاق میکنه خودش مثل یک بذر شکوفا میشه. این زکات یعنی رابطه‌ای که رابطه بین مؤمنین، رابطه از بر محور زکات است. یعنی از خدا متعال میگیرن و به دیگران میبخشن. و زکات هم بهش میگن چون مایه تزکیه و رشد و شکوفایی و طهارت نفس انسان دیگه. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم. پیغمبر ما صدقه از اینا بگید، این صدقه ای که شما از اینها میگیرید موجب طهارت و نماز. مالشون رو به شما میدن جانشون پاک میشه. اگر کسی با خدای متعال داد و ستد کرد، اهل زکات بود، ایتاء زکات بود، تو این داد و ستدی که اتفاق میفته خودش روش میکنه. هم مؤمنین همه اینطوری هم دیگه، همه اهل ایتاء و زکات. مؤمنین هر کدام یه خیری دارن، اون خیر رو به دیگران میرسانن، از دیگران هم دریافت میکنن. این رابطه متقابل رابطه ایست که برای همه یک رشد عمومی میاره. این رابطه مؤمنین است. در علمشون زکات است، در مالشون زکات است، در قدرتشون زکات است، در ارز و آبرشون زکات است. اینا رو خرج میکنن در راه خدای متعال. و با این ایتاء زکات جامعه مؤمنین به جامعه رشد یافته تبدیل میشه. پس بنابراین اون دین قیمه ای که نگهبان جامعه اسلامی است، جامعه با او حفظ می شود چیست؟ و ما امر الله لیعبد الله مخلصین له الدین. اونا دعوت به اخلاص شدن. اخلاص چیزی نیست که انسان نپذیره. که این طور نیست که ما در دنیا اگر خدا رو نپرستیدیم آزاد از بندگی هستیم. انسان ناچار از بندگی است. فقیر که نمی تواند بندگی نکنه. اگر خدا رو بندگی نکرد شیطان رهزن می شود عبد طاغوت، می شود عبد شیطان. راه سومی وجود نداره، یا عبودیت خدا متعال است یا عبودیت دیگران. خدا متعال به ما فرمود اونی که انبیا آمدن گفتن عبد خدا باشید، فقط هم عبد خدا باشید. در همه دینداریتون خالص باشید، مخلصین له الدین که روایتش رو تقدیم کردن. اخلاص در دین هم به این معنا میشه که انسان با همه وجود دنبال سر امامی حرکت کنه، خود که خدا متعال رو امام قرار داده، پیش روی ما قرار داده. لا دین لمن دان به امام جائر و لیس من الله ولا قطب علی من دان به امام عادل من الله. این حقیقت دینداری است. اونی که به او دعوت شدن این است، اخلاص در توحید به اخلاص در ولایت. خدا متعال ولی رو امامی قرار داده، به ما گفتن راه خدا رو برید. برای اینم که راه خدا رو بدید، خدا متعال یه امامی برای شما قرار داده. شما با تمام وجود دنبال امام باشید، دیگری رو امام نگیرید، شریک قرار ندید، یه جا دنبال امام یه جا دنبال دیگری نرید، طبقه مرجع در مقابل امام درست نکنید، همه شما خودتون رو زیر امام قرار بدید. دستور این بوده، خیلی دستور خوبیه. مواظب باشید، برده نشید، نه مطلقا غیر خدا رو بپرستید و نه حتی به شرک خفی غیر خدا رو شریک قرار ندید. راه اینم که در مسیر اخلاص حرکت بکنید که مخلصی نبود. اون دینی که خدا قرار داده در اون دین اخلاص پیدا بکنید. عرض کردم این تفسیر شده در روایات متعدد، و البته دین یه مفهوم وسیعی داره. تفسیر شده به امام علیه السلام، به ولایت امام. برای ولایت امام شریک قرار ندید. اینو از ما خواستن. دوباره سر امامی که خدا قرار داده حرکت بکنید با همه وجود. بعد اقامه صلات بکنید، ایتاء زکات بکنید. همون دینی است که نگهبان شما سالک دین و قیم. این مأموریت خیلی مأموریت خوبه. هیچ کس نباید سرباز میزد، ولی کفار زیر بار همین امر نرفتن، نمیخواستن زیر بار توحید برن. وقتی بیان آمد مسیر توحید محقق شد تو عالم، اونا مرتد میشن. تا مسیر توحید در عالم نیست اونا مسلطن، مردم در ضلالن. وقتی بیان میاد صفا جدا میشه. و بعدش هم از کردن تو مرحله بعد باز تفرق اتفاق میفته. بعد در پایان سوره خدا میتونه بفرماید این هم ادامه پیدا نمی‌کنه. مردم در پایان کار دو دسته میشن، خیر و بدی یا شر و بدی. جهانشون هم با هم عوض میشه، یکی میره در بهشت، یکی هم در جهنم. اینا خالدین فیها، اونم خالدین فیها. خب این اجمالی از این داستان بود. حالا این تفکیکی که میخواد اتفاق بیفته چند نکته است. یکی اینکه حتما باید بر محور رسول باشه، بر محور امام باشه. اگر رسولی نباشد، امامی نباشد، امکان این که ما بتونیم جدای از کفار بشیم، از سلطه اونها بیرون بیان، اونها دست از سر ما بردارن نیست. اونها خیمه ظلمت و خودشون رو پهن کردن. او کدالمات دی بردن رو جیه. اونها هر کجا امام نباشد شیطان هست. اون چیزی که میتواند مسیر ما رو جدا کنه، از سلطه کفار نجات بده و اونها ناچار بشن صفشون از ما جدا بکنن، اون وجود مقدس رسول و امام، اون دین الهی است. اگر شفاعت رسول نباشد، اگر شفاعت امام نباشه، این صف جدا نمیشه. اون چیزی که جدا میکنه بیانه است. بیانه خدا هم رسوله، عرض کردیم. بیانه خدا استدلال از این حرفا نمیخوام بگم درش استدلال نیست. بیانه خدا رسوله. اگر به دیگران بگن آقا بیایید این کفار آمدن، بیاید یه کاری بکنید صفشون رو جدا کنید، خب ببینید دیگران چه میکنن. دیگران ممکنه بگن آقا بیاید کتاب بنویسید، استدلال کنید، در همه این مسئله جا خودش خوب، ولی اینا که کار جلو نمیبرد. رسول میاد یک اقداماتی میکنه، این اقدامات صف رو درست میکنه و بعد درگیری پیدا میشه تا آخر خط پیش میره. این کار رسوله. من نمیخوام بحث رو باز بکنم. اگر جای انبیا هر طبقه دیگری رو میذاشتید، جای اوصیا الهی هر طبقه دیگری رو میذاشتید، اونها یه اقدامات دیگری میکردن و تلقیشون این بود که اگر این کار انجام بشه حق واضح میشه و همه صفا ازم جدا میشه. اینطوری نیست. فقط اون کسی که میتونه این کار بکنه اون بیان رسوله. بله این هست. اگر کسی متصل به رسول خدا شد، دعوت او رو قبول کرد، توجه به او پیدا کرد، تولی به او پیدا کرد، ممکنه خود این انسان به حدی نورانی بشه که خودش بشه بیانه. همینطوری که در جریان هدایت همینه دیده. در آیه نور فقط رسول مثل نور خداست. حضرت چراغدان نور الهی است. خانه های پیغمبر خانه های نوره. اگر کسی خودش رو به پیغمبر رسون هدایت میشه، او چراغی است که عالم رو روشن میکنه. ولی در بعضی روایات میگید و اون مؤمن هم میشه مشکات انوار. وقتی مؤمن متصل به رسول شد، این چراغ تو وجودش روشن شد، او هم میشه چراغ دیگه. لذا در روایات داره که در غیبت ما نور ما رو از مؤمن بگیرید. مسئله مؤمن به ما، مسئله ما نسبت به خورشید میشه. تو شما در شب که خورشید نیست نور خورشید رو از ما میگیرید. مؤمن هم وقتی متصل به پیغمبر خدا میشود، متصل به امام میشه، تسلیم میشود، بعد از تسلیم تطهیر میشود، بعد از اینکه تطهیر شد نورانیت امام در وجود او تجلی میکنه، خودش برای میشه یه خورشید عالم افروز. خود او میشه بیانه. مؤمن بیانه است. عملش بیانه است. اقدامش بیانه است. قولش بیانه است. این حدیث همین رو میفرماد دیگه. المؤمن در اون یکی از مصادیق مؤمن مشکات نوره. بعد زیل اون حدیث داره. یکی از مصادیق مشکات چراغدان مؤمنه. بعد اون المؤمن یتقلب فی خمسة من النور. مؤمن همه تحولاتش در ورده نوره. مدخل و نور مخرج و نور. ورود و خروجش به کارها ورود و خروج نور نیست. علم و نور تقام و نور. مسیر او یوم قیامت الی جنت نور. تو این دنیا همه وادی که او طی میکند وادی نور، عالم آخرت هم وادیش وادی نوره. بله مؤمن اون کسی که متصل به امام میشود، اون کسی که از علوم ائمه برخوردار میشه، از معارفشون برخوردار میشه و عرض کردم کارش به جایی میرسد که هم والله ینبرون قلوب المؤمنین، چراغ هدایت تو وجود او روشن میشود، خودش میشود این خورشید جهان افروز. لنور امام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه للنهار. نور امام در وجود او از خورشید آشکارتر است. لذا بقیه باید نور را از او بگیرن، هدایت را از او بگیرن. بیانه ای که میتواند مسیر حق رو روشن کنه و بعد با اقدامات خودش این دو تا مسیر رو جدا بکنه، متمایز بکنه. ببینید پیغمبر چیکار میکنه؟ پیغمبر امام یک قرآنی به اونا نازل میشه، این قرآن رو تلاوت میکنن، بعد اینا قرآن رو محقق میکنن تو عالم. وقتی این کتاب محقق می شود، جاری می شود به وسیله امام و وسیله رسول، این بیانه آشکار می شود. کمان که از اون طرف کفار هم از طریق اقداماتی که می کنن اقوام می کنن، بزار آلوده می کنن. صرفا حرف و استدلال و کتاب نوشتن که نیست، یه تمدن می سازه، این تمدن اقوا کرده. خدا رحمت کنه، یه استاد عزیز داشتیمشون فرمود که موقع کمتر این چیزا توی ایران بود، میگفت این فیلمی که نشون میده که اون آقا تو فلان کشور اروپایی از طبقه 20 تو زمستان ماشین خودشو ماشین آخر سیستم رو روشن میکنه، گرم میکنه، بعد میاد سوار میشه، این شبهش برای اسلام شبهه ابن کمال سختر آن، این شبهه کارآمدی اسلام. یعنی اون یه تمدن درست میکنه، نیازهایی رو ایجاد میکنه، نیازها هم مسئولی ها، مثل اینکه آدم رو معتاد میکنن به مواد مخدر، بعدم ارزایش میکنن، انواع مواد مخدر هم در دسترس قرار میدن، معتادش میکنن به مواد الکلی، بعد انواع خم با درجات اسکار هم در اختیارش قرار میدن، همش مسئولی، نیاز واقعی نیست، یه نیازهایی ایجاد میکنه، بعد این نیازها رو هم ارضا میکنه، یه کارآمدی از خودش نشون میده، ایجادش رو نمیکنه. همینطوری که اونها یه شبهه عینی دارن با تمدن خودشون، با اقدامات خودشون، صرفا با حرف و کتاب نیست، تسلط پیدا میکنن، اختلاط پیدا میکنن، نفوذ میکنن در قلوب، در افکار، اعتقادات رو سست میکنن. انبیا هم وقتی میان اینجور نیست که فقط استدلال میکنن، بله استدلال هم میکنن، یه بخشی از کار انبیا، ولی یک مجموعه اقداماتی دارن که اینه که رسول میشه بیانه. با مجموعه اقدامات رسول، با مجموعه اقداماتی که اوصیار انبیا الهی وجود مقدس نبی اکرم اهل بیت انجام میدن، به حدی واضح میشود کار که این دو تا صف تفکیک میشن و ناچار و نامسکی خودشون رو ادامه میکنن. بنابراین اون سنت تفکیک اینجوری اتفاق میفته. حالا ما چه اتفاق چه کار باید بکنیم؟ پیدا حالا اقدامات که ما باید بکنیم در معارف ما آمده، بر محور امام اول باید موضع گیری کنیم، تبری داشته باشیم، لحن داشته باشیم، عرض کنم لا ترکنون، قبل از اون اصلا رکونی به طرف اونها نداشته باشیم، جاهل کن به هیچ آدم کبیرن، تبعیت و اطاعت از اونها نکنیم، ولا تطع الکفار و المنافقین، و جاهل کن به هیچ آدم کبیرن، اطاعت اونها رو نکنیم، در مقابل اونها بیستیم، یه درگیری عظیمی به اونها باید داشته باشیم. این درگیری عظیم یه قسمش همون چیزیست که قرآن ازش به نام جهاد کبیر نام میکنه، اطاعت نکردن. جاهد اون بیرو مفصلی دو جور معنا کردن، یکی به قرآن، یکی به همین عدم اطاعت، ملاحظه فرمودید هر دو معنا رو بیان کردن. با اطاعت نکردنشون باید با اونا مجاهده بکنید، اون وظایف ماست که حالا ما تو این میدان اگر بخواهیم اسیر نشیم و دشمنان رو اسیر نگیرن، و ما وقتی پیامبر اقدام میکنن برای جدا کردن صفوف، ما راحت از اونها جدا بشیم، راهش اینه، یه اقداماتی هم باید ما بکنیم. اگر اون اقدامات رو انجام دادیم، کاملا صفا به وضوح از هم جدا میشه، زود جبهه حق و باطل از هم تفکیک میشن، و الا اگر به میزانی که ما کوتاهی کردیم، این هم به تأخیر میفته. به میزانی که ما آمیخته با اونها شدیم و تو این آمیختگی با اونها داد و ستد روحی کردیم، راضی شدیم، دل دادیم، دل بستیم، به همون میزان کار و وجود مقدس نبی اکرم سخت میشه، به همون میزان کار وجود مقدس امام زمان دشوار میشه. الان هم همینطوره، به هر میزانی که ما رو کنیم اعتماد رو بکنیم، به هر میزانی که دل بستگی به اون چیزی بکنیم که در اختیار اون هاست، همونی که به ما گفتن لا تمدن عینیک الان محمد تعنابوی از واجم من هم زهرت و حیات دنیا رو نفسن هم بید و رزق و رب که خیلی، به همون میزان کار وجود مقدس نبی اکرم سخت میشه، به همون میزان بار رو میشه حضرت بیاد، حضرت باید صبر کنن، حضرت باید بار بیشتری بردارن تا این جدا شدن، این تمیز حق و باطل، غلبه حق بر باطل محقق بشه. پایان را شکی نیست، هم تمیز اتفاق میفته، هم غلبه رو هم این دو چیزی که با هم آمیختن، خدا میگه باطل متراکم میکنه، فی اجعله فی جهنم، حق هم قطعا وارد میشود، جاء الحق و ذهب الباطل، ان الباطل کان ذهبا اما زرد و بیز هم جفا هم این پایان می کنه، هم جدا می شود این دو، هم حق قلبه مطلق پیدا می کنه و محف می شود، زهوق پیدا می کنه باطل، از بمیر باطل. ولی تو این مسیر یک اقداماتی رو وجود مقدس نبی اکرم به اوصیاشون انجام میدن، اون هم اقداماتی است که در قرآن براشون بیان شده. فرمود حضرت بر اساس قرآن عمل میکرد، امیرالمومنین هم بر اساس قرآن عمل میکنن، یکی بر اساس تنزیل، یکی بر اساس تعلیم. دزاگاهی حق فرمودن هر اقدامی ما کنید میکنید بپرسید از کدام آید. ولی یه مأموریتی رو دوش ما میاد که اگر ما غفلت بکنیم تو این مسیر کار برای امام سخت میشود، دشوار میشه کار. اگر ما توجه داشته باشیم وظایف خودمون رو زیر اون کار بزرگی که امام میکنند، همه ما با هم جمع شیم این اتفاق نمیفته، کفار دست از سر ما بر نمیبرن، شیاطین از دست از سر ما بر نمیبرن، لن یکنون الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین منفکین. این کار وجود مقدس نبی اکرم به عرب این شفاعت میخواد، این دستگیری میخواد. اون فتنه فقط با اهل بیت برداشته میشه. در اعراب بیت یه تعبیر نام کردن بعضی مجامع نوشتن، وقتی حضرت آمد پشت در رو کرد به حضرت، چرا شما آمدید؟ من کسی دیگه نبود، دارن زبیر تو موقع تو خونه بوده، حضرت که بودن حضرت آمد طغیان الی خدا، این طغیان من میدونم سر بودم. این فتنه های عظیم جز با امام رفت نمیشود، حضرت آخر کار میان اسلام میکنن. ولی ما اگر به وظایف خودمون تو این مسیری که وجود مقدس نبی اکرم میاد اقدامات خودشون میکنه، اهل بیت اقدامات خودشون میکنه، این مأموریت رو به شما گذاشته، ما اگه به اون مأموریت توجه نکنیم کار اولیاء خدا سخت میشه. یه موقع ببینید خدا نکرده خود ما میلغزیم اون بر دیگه، ثم کان عاقبت الذین اساءوا سوءا ان كذبوا آیات الله، ما میمونیم بر دیگه. غیر از این خطر و مشکل دیگه ای که هست این است که کار سخت میشه برای اولیاء الهی اگر ما همراهی نکنیم، اگر ما سستی بکنیم، اگر ما کندی بکنیم، پیشرفت کار لطمه میخوره. حالا انشاءالله این قرآن تا توفیقات چندین نکته هست که مأموریت ما رو توضیح میده، کار دشمن چیست، ما در مقابل کار دشمن در ذیل رسول گرامی اسلام و اهل بیتشون چه اقداماتی باید انجام بدیم که این کار به نتیجه و مقصد روشنی برسه. عذرخواهی میکنم از همه موضوع کار محساسی و عزهی که وقتشون رو گرفتن. سلام علیکه یا عبا عبدالله. السلام علی الحسین و علا علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. اللهم صل على محمد وآل محمد فعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. اللهم صل على محمد وآل محمد فعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد فعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. يا أبا محمد يا حسن ابن أبي امشب و شب آینده امشب هم متوسل با آقازاده های امام مجتبا هستیم، از حضرت اجازه بگیریم ما اجازه بدن بتونیم روزه بخوانیم برای آقازاده های بزرگوارشون. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبی ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله امونتان آله حلم مدینت را شنیدن از حرم تا قتل گرد با شور جانبازی دویدن آنچنان دل برد از من بانک حلم ناصر تو کاستینم راز دست امنم زینب کشیدم گرچه تفری کوچکم اما قبولم کن امو جان بر سر دست تو من قربانی شش ماه دیدم کس نداند جز خدا از قصه مظلومی تو با چه حالی از کنار خیمه در مقتل رسیدم دست من افتاد از تن دو سرم بر پای تو افتاد دست چه قابل دارد در راه شما دست من افتاد از تن دو سرم بر پای تو افتاد سر چه باشد تیر عشقت را به جان خود خریدم یه لحظه این تو عاشورا پیش آمد امام حسین هرچه بعد را پیش نگاه کرد کسی براش باقی اونج مظلومیت و قربت ما حسین تو همین لحظه آشکار شده آمد تو میدان مقابل دشمنی استاد اول اصحابش رو یاد کرد اونا رو صدا زد به همه فهمون اصحاب من الانم بهشون دستور بشن بدن پا میشن دوباره حاضرم کنار من به شهادت برسن صدا زد یا حامی ابن غربه و یا مسلم ابن روب و یا مسلم ابن عقیب و یا حبیب و یا زهر و یا بره دیگران و دیگران نمود مالی غنادی کن فلا تجیبون شما چرا جواب من رو نمیدونید سعید ابن عبداللهی که میگفتی آقا جان دشمن حلقه محاصره رو تنگ کرده من تحمل ندارم اینقدر جسارت دشمن رو ببینم ببینم دشمن به خیمه های چما نزدیک شده اجازه بدید
و نباشم سهنه رو ببینم باشو ببینم آقا تو قرار شده حضرت مانده نه یک خیمه زن و کودک در وسط یک بیابان دشمن سپس رو کرد نمیدونم کیو صدا میزد با دشمن حرف میزد با ما حرف میزد نمیدونم و مدهل من ناصر منو کمک نمی کنید هم من ذاقن یا دوبار هر رسول الله می دونید فقط دو نفر از رتو اجابت کردن یکی علی اصغر بود تو خیمه آبی در آبشون هرچه از این آبوش به اون آبوش رو دادن هرچه از این بقل بود بقل رفت آرام نشون تا وقتی آمد تا آبوش امام حسین سر رو دوش امام حسین رو داشت ساکت شد یه کسی جواب نداد کمکش نکرد بلکه یه جمله ای بهش گفتن که دیگه بهشون مهلت نداد بلند بلند تو میدان گریه کرد بهشون فرمود اگه منو کمک نمی کنید به چه جرمی میخواید خونه من رو بریزید من حقی را از شما بردم خونی بر عهده من است حلال خدا را حرام کردم حرام خدا را حرام کردم همه گفتن نه نبود فبمت است همون دمی جوابی دادن بلند بلند تو میدان گرد گفتن بغضن لعبی جرم شما اینه پسر امیر المؤمنین نباید زنده دماغونه از رد کنن کنن دارم از رومیت امیرانم برون گردی کرد اینجا بود دیگه دست به شمشیر بارم یه جوری وارد میدان جنگ شد همه متحیر ماندن این آقایی که تشنه است خسته است قصه داره صبح دارن تو میدان آمده رفته چجور اینجور وارد میدان جنگ شد همه رو فرار کردن لشکر رو به کوفه رفت تا اون لحظه ای که فبق فبقه یزخری اسمات همه یه توانشون رو جمع کردن سنگ بارانش کردن تیر بارانش کردن دیگه نتونست رو اسب ماند بسم الله و بالله فی سبیل الله دیگه توانه دفاع کردن از خودشون داشت رو زمین کربلا صورت رو پاکان گذاشته خون از زخمای بدنش جاریه نمیدونم چقدر این غربت و مظلومیت امام حسین دل بداشت این آقازاده دستش رو از دستم نرهای کرد هر قیمت بود در محاصره دشمن خودش رو به امام حسین رسانی دستشو از دست داد، خودشو تو آبوشم و انداخت. نمیدونم بگم ای کاش نیامده بود، داغی به جگر امام حسین گذاشتن. ارمل او رو هدف تیر سشون تو آبوشه مام حسین جان دادن. این چه نقش دهد دارم چی در مرد افتر آبا، ایکی علی اصغر بود رو دست مام حسین ندا خوشی دارم دو به عبت اتمنم قبنه اللهم عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. سيمت دوش نبي سينه تو